یک طیف خاص در سیاست داخلی و خارجی اروپا محسوب میشه.
بله.
و وقتی بک‌گراند آقای بورل رو نگاه میکنیم و اون میاد این حرف رو میزنه، تازه میشه متوجه شد که وضعیت در اروپا چقدر خرابه و این یک حرف خوبیه که میزد، میگفت وقتی خوبشون اینه بعدشون دیگه در این زمینه چی داریم گه. یعنی اینها نگاه های در واقع سیاست مداران سوسیالیست چپ معتدل محسوب میشن. شما اینو بگذارید در کنار این که الان ما داریم میدینیم تو اروپا سیاست مداره دست راستی دارن روی کار میان و دارن در کشورهای مهم اروپایی دولت تشکیل میدن، این نشون میده که وضعیت چقدر خراب.
بسیار متشکرم. آقای سید عباس داورپناه از یاسوج گفتن که من فقط اینو بهش میگم که اگه خودت میگی ما جنگل وحشی هستیم و تو با، پس حواست باشه که توی حرکت نابودت نکنی. خیلی اظهار نظرها راجع به این اظهارات قشنگه. 919 چهار رقم آخر 8941 گفتن آقای بورل صبر داشته باش، در زمستان از این باغ سبز تعریف داشته باش. به هر حال با توجه به شرایطی که الان در اروپا حاکمه، نگاه شنونده های ما خیلی جالبه. آقای دکتر باقریان، ببخشید ما وسط کلام شما بحث کردیم، منتظریم که نکات شما رو بشنویم.
بله، عرضم اینه، اتحادیه اروپا اینجا رویکردی که داره، یعنی این جملات قاعدتا یک پیام حاوی یک پیام هست، نمیتونه حاوی پیام نشه نباشه، و این پیام بیشتر برای دو بخش از جهانه، یک جهان انگلوساکسون و احتمالا اتحادیه اوراسیا. یعنی چون اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد در خصوص آرماگدون، جنگ آخر زمان، قیامت یا ملهمه کبرا و این مسائل خیلی عنوان شد، آقای بایدن از این مسئله بسیار بسیار داره استفاده سیاسی میکنه. البته مدوف و آقای پوتین هم چند باری در خصوص این مسئله استفاده کردن، یعنی کلمات، ولی موضوع سر اینه که اگه قراره که اتحادیه اروپا در معرض بعضی از حملات قرار بگیره که احتمال حملات اتمی خواهد بود، چه خواهد کرد؟ جمله‌ای که در پایان گفته‌هاش گفت آقای بورل این بود، گفت وی مست گو، یعنی ما باید بریم. خب این رفتن به کجا، به کدوم سمت هست؟ یعنی ایشون به نوعی، من اگر که مثالی می‌ذارم، یک سیاستمدار روس بودم، اینو اعلام جنگ تلقی میکردم. یعنی هر کسی از منظر خودش میتونه یک تصوری در این مسئله داشته باشه. ولی اتحادیه اروپا، همونجوری که دوست عزیزم آقای کوکن هم دکتر کوکن هم گفتن، و مثلا با آمدن خانم جورجا ملونی، یک فاشیسم جدید داره روی کار میاد و ما منتظر هستیم که تغییرات ساختاری و تغییرات سیاسی در نظام‌های سیاسی اروپا صورت بگیره. و مطمئن باشید مردم اروپا توانایی و تحمل نظام‌های جدید سیاسی رو به سادگی نخواهند داشت. و این دستجات، یعنی ما البته نمیخوام که اینجا از منظر کاگنیتیو بیاس، یعنی یک سوگیری از پیش تعیین شده پیش بریم، ولی چیزی که در اتفاق میفته نشون میده که سطح رفاه در اروپا تونست قانون بسازه. بله. و قانون جای اخلاق رو گرفت. الان اون سطح رفاه به دلیلی که داره میاد پایین و هزینه زندگی بالا میره، قانون شکنی داره افزایش پیدا میکنه و بعد از قانون شکنی ما هرج و مرج خواهیم داشت.
بله.
چیزی که آقای جوزف بورل داره میگه در واقع جنگلیه که به ما سرایت خواهد کرد و من فکر میکنم که بسیار حقیقت رو بیان کرده و این جنگل مطمئن باشید به اتحادیه اروپا سرایت خواهد کرد. یعنی شک نکنید توی مسئله. من اینو عرض میکنم، همیشه جریان آب، یعنی جزر و ملی که در جهان صورت میگیره در قانون مهاجرت، بسته به کشورهایی است که میزان رفاه بالاتره، یعنی درآمد سرانه ملی بیشتر از اون کشوریه که از اونجا مهاجرت صورت میگیره. فکر کنید که اتحادیه اروپا الان با این نرخ مهاجرتی که نسبت بهش است، اگه در معرض این مسئله قرار بگیره که درآمد سرانه ملی بیاد پایین و اروپا نتونه تولید کنه و صنایعش رو از دست بده، قاعدتا مهاجرت عکس از اروپا صورت خواهد گرفت. یعنی اروپا به یک مرکز یک جایی تبدیل میشه که میشه گفتش که مثال عرض کنم پسمانده های و شهروندان اونجا خواهند بود. ما این مشکل رو خواهیم داشت.
داله.
حتی من شنیدم در مقاله‌ای، در واقع خوندم، نه که شنیدم، که ترکیه داره خودش آماده میکنه که بعضی از شهروندان اتحادیه اروپا که تحمل سرما رو ندارن بیان در فصل سرما در ترکیه اقامت کنن و بعد برگردن. یعنی یک کشوری، یک اتحادیه به چه درجه از استیصال داره میرسه و این استیصال همون که جنگلیه که ایشون داره میگه. من فکر میکنم که ایشون از حال درونی خود اتحادیه اروپا در واقع سخن به میان آورده و به سادگی برای ما بیان کرد که این جنگل داره سرایت میکنه و حتی دیوارهای ما هم نمیتونه در مقابل این سرایت در واقع مفید واقع بشه.
من چه برداشت و تفسیر قشنگی. این جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و این سیاستمدار اسپانیایی نکاتی رو گفته که برداشت ها و تفسیر های متفاوتی داره ازش میشه. حتی شنونده های ما اونقدر دقیق و عمیق به این نکات اشاره کردن که الان یک به یک در توضیحات هم حضرت عالی آقای دکتر باقریان و هم آقای دکتر کوهکن کاملا مشهود. آقای دکتر کوهکن چقدر این اظهارات ناشی از ضعف اروپا میتونه باشه؟
اصولا شما وقتی وضعیتتون خوبه نمایش خوبی ارائه میدید.
بله.
مشکلات رو پنهان میکنید و خیلی چیزا رو میگن کامپرومایز میکنید، ازش عبور میکنید، کوتاه میاد. ما شبیه به همین رو در صحبت‌های آقای ترامپ راجع به ایالات متحده و سیاست بین الملل داشتیم. وقتی که ازش میپرسیدن خب این چیزایی که شما دارید میگید اون تصویری که ما در 50 سال گذشته ساختیم و خراب میکنه، پاسخش این بود که وضعیت خرابتر از اینه که ما دیگه نگران تصویر باشیم، ممکنه جایگاهمون رو کلن از دست بدیم و چین همش رو در اختیار بگیره. بنابراین بیشتر از این که نگاهمون به این باشه که تصویری که ساختیم خراب بشه، باید مواظب باشیم که کل شرایط رو از دست ندیم. در اروپا هم به خاطر حالا فقط البته موضوع جنگ اوکراین و نگرانی های مربوط به انرژی نیست، اما یکیش همینه. مسائل دیگه‌ای که ما داریم الان خوبه که ما بدونیم بعضی از کشورهای مشهور اروپایی میزان بدهی خارجی که دارن شاید با بعضی از کشورهای در واقع بسیار عقب مانده به لحاظ اقتصادی تو دنیا برابری میکنه، یا میزان بیکاری طبقه جوانی که دارن. همینطور ما کشوری رو در اروپا داریم که میزان بیکاری افراد جوان، یعنی کسانی که تازه وارد سن کار میشن، تا نزدیک 50% توش میرسه. یعنی این وقتی شما شرایط زندگی در اروپا رو تجربه کرده باشید با اون وضعیت خاص زندگی خانوادگی و اینکه فرد باید مستقل باشه، تجربیات خودش رو داشته باشه و روپای خودش واسه، تازه متوجه میشید که اوضاع میتونه چقدر خراب باشه. و در این شرایط وقتی شما یک در واقع تورم قابل توجه رو تجربه میکنید، یعنی هزینه شرایط عادی زندگی یک دفعه خیلی بالا میره،
بله،
اون وقت ما تازه میبینیم که چرا کسانی که میان یه تصویر خیلی ساده ارائه میدن که حالا ما مثلا مهاجرین رو بیرون میکنیم، مردها رو میبندیم، نمیدونم با اتحادیه همکاری نمیکنیم که خودمون بتونیم پول چاپ بکنیم و یه مقدار وضعیت و سامان بدیم، به سرعت میتونن رأی بگیرن، میتونن دولت تشکیل بدن و حتی تو جوامعی مثل فرانسه تعداد مخاطبینشون خیلی بالا بیاد و به نفر دوم در انتخابات تبدیل بشن. اینها چیزاییه که در واقع اون زیرساختهای اجتماعی اروپا رو نشون میده.
بسیار خوب. یه شنونده ای هم در راستای همین فرمایشات از تالی نکته جالبی رو گفتن. آقای دانکار از تهران گفتن که نظریه پردازای اروپایی اول باید مطالعه کنن که برای چی حاکمای گذشته اونها به کشورهای ضعیف حمله می‌کردن و در صدد غارت و چپاولگری و تحت سلطه قرار دادن اونها داشتن. در یه جمله باید گفت که همه دنیا آرامش و آسایش بوده و اروپا مهد توحش بوده و هست. خیلی ممنونم. برخور روی کرد و نگاه و نظر هر دو بزرگوار رو شنیدیم. آقای دکتر باقریان هم نکته مهمی رو اشاره کردن در بیاناتشون، اینکه همین اروپایی‌ها زمانی مفهوم جهان سوم رو ترسیم کرده بودن و کشورها رو به کشورهای شمال و جنوب تقسیم بندی می‌کردن، اما مشخصه که برخور این روزها نظم جهان در حال تغییره و اونها هم نمیتونن مانع از این تغییر بشن. خیلی ممنونم آقای دکتر باقریان عزیز.
تقاضا میکنم.
آرزوی توفیق دارم
براتون. مهمان عزیز بخیر باشید.
زنده باشید. شبتون بخیر. خداحافظ. آقای دکتر کوهکن بسیار سپاسگزارم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب عالی بخیر. خداحافظ. در خصوص اظهارات نژادپرستانه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرشید باقریان و جناب آقای دکتر کوهکن، هر دو کارشناسان مسائل بین‌الملل. 3035 همچنان در اختیارتون هست. شما هم نگاه و نظرتون رو در خصوص اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ما منتقل بکنید. نگاه های شما و برداشت های شما برداشت های بسیار جالب و دقیقیه. خوشحال میشیم که ما هم از نگاهتون مطلع بشیم. آقا رضای ناطقی از مشهد گفتن که اروپایی ها تازه دارن ذات اصلیشون رو در کلام و بیانشون هم نشون میدن. شما هم به ما بگید که نگاه شما و نظر شما و دیدگاه شما در خصوص اظهارات نجات پرستانه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چیه؟ ساعت 19:41 اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
بله، وقتی آرم رصد پخش میشه یعنی این که باید بریم سراغ یکی از کارشناسان خبره و با تجربه و دوست داشتنی در حوزه رسانه، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی عزیز. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان سلام و ادب دارم. البته ما به خبرگی شما نیستیم ولی کن در خدمت
شما استادید. من که سالها توفیق شاگردیتون رو داشتم و دارم. آقای دکتر داوودی باز هم بریم سراغ رسانه‌های بیگانه و مواجهه‌شون و رویکرداشون در خصوص اختشاشات هفته‌های اخیر و ابزارها و شگردهای تبلیغاتی که حالا فقط یه مقدار شکلش تغییر کرده بود وگرنه محورش و اساسش خیلی چیز جدید و اتفاق جدیدی نداشت. از زبان شما بشنویم. این ظرفیت‌های جدیدی برخلاف رسانه‌های بیگانه فعال کردن توی اتفاقات اخیر. این ظرفیت‌ها چی بود؟
عرضم موضوعیم که ببینید ظرفیت های جدید به معنای ابزار شاید الان تلقی نشه، بیشتر به مسابقه روش و تکنیک های جدیدشون هست.
بله.
و الا مسیری که رسانه های بیگانه ازش ورود کردن با سال 78-98 خیلی فرقی نمی کرد. از این باب که خب اونها معمولا چیزی رو که تست کردن و جواب گرفتن رو حالا به تعبیر ما تو رسانه میگن نقطه ثبتش رو گرفتن و دارن رو همون حرکت میکنن.
بله.
اما رسانه بیگانه روششون رو یه مقدار تغییر دادن و این تغییر شامل سه جزء جدی است. شاید فرمایش شما ناظر به این در واقع اجزاء جدیدی باشه که اینها به خدمت گرفتن در حوزه روش. بخش اول برمیگرده به فعال کردن در واقع مخاطب، اعم از مخاطبی که میداند دارد چه کار میکند یا مخاطبی که نمیداند دارد چه کار میکند.
بله.
به این معنا که برای بهتر دیده شدن، برای بیشتر دیده شدن و برای برگزاری یک نوع مسابقه جعلی برای زودتر رسوندن خبر به رسانه‌های بیگانه، مخاطبین بعضی وقتا در این تله در واقع سرعت تماشا می‌افتند.
بله.
این تله سرعت تماشا جز اون اتفاقاتیه که معمولا مخاطب فکر نمی‌کنه که پی تله‌اش، زمانی که یهو اثرش علیه خودش برمیگرده متوجه میشه چه اقدامی و چه کاری رو صورت داده.
بله.
ببینید به عنوان مثال اتفاقی که دیشب در واقع زندان اوین افتاد، طبق روال رسانه های بیگانه ما تا الان فکر میکنم 7-8 هزار تا کشته، 30-40 هزار تا مجروح، احتمالاً 10 هزار تا مفقود، و اگر همینجوری دیشب با اون عددی که داشتن پیش میرفتن
زندان اوین خالی شده دیگه،
نه تنها خالی شده بود که نصف تهران هم الان درگیر بود، یا مثلا دیشب اگر شما شنیده باشید صدا رو 7-8 تا خونپاره دادن توی زندان اوین،
مین گذاشتن، میدونه مین کار گذاشتن،
آدم یاد فیلم جنگ جهانی دوم که مثلا مین رو میکنه، یا مثلا فیلم مثلا حمله به لنینگراد، یا مثلا نبرد مسکو آدم میفته.
بله.
خب این تصویرسازی که میکنن شما میبینید بر پایه دو تا ویدئویی که از داخل خود از بیرون در واقع گرفته میشه و روی اون شروع میکنن به تحلیل کردن. پس ببینید روش اول اون تله سرعت تماشاه، و تله دومی که اینها در واقع اومدن ازش استفاده کردن تحلیل بر اساس تصویره.
بله.
ببینید عمده اتفاقاتی که در یک ماه و نیم گذشته افتاد، بهره‌گیری رسانه‌های بیگانه از تصاویری که تحلیل‌های متقن اما با پایه‌های مبهم در واقع درش ایجاد می‌شد.
بله.
احتمالاً همه شنوندگان عزیز این مسئله رو تجربه کردن. شما دیدید بعضی‌ها تست روانشناسی می‌دن آدم‌ها می‌دن، یه کاغذی که روش خود جوهر پاشیده رو بهش نشون میدن، میگن چی می‌بینی؟ خب یکی گودیلا میبینه، یکی نمیدونم عشق میبینه، یکی درخت میبینه، هر کی چیزی میبینه. حالا اگر اون نفر به شما بگه که به نظر شما آیا اینجا شما اردک نمیبینی؟ ببینید اون تصویر مبهمه، ولی ذهن شما به واسطه کلام هدایت شده به سمت اون اردکه. اینجا رسانه‌های بیگانه با تصاویری که جعلیست تحلیل متقن با پایه‌های مبهم میدن، که شما میگن که آقا این تصویری که میبینی، این آتش سوزی رو میبینی؟ خب همه آتش سوزی رو دارن میبینن. میدونید به خاطر چه اتفاق افتاده؟ مین اینجا پرکیده.
بله.
20 نفر هم مثلا رو هوا، اونی هم که اون بالا بوده رو هوا بوده. خاطر شنوندگان عزیز هست، توی انفجار بندر بیروت یه تصویر رو بی‌بی‌سی پخش کرد.
بله.
که توی بندر انفجار شبه اتمی شده، این چیزایی هم که ازش پرت میشه آدمایی هم که پرت شدن. خب قاعدتا وقتی انفجار اتمی صورت گیره یا شبه اتمی یا انفجار در حد اون، آدما پرت نمیشن، پودر میشن. و بعد همه مخاطبین گفتن آه چقدر مثلا این چه انفجاری بوده که ملت هم پرت کرده این برون بر. که بعد اصلا مشخص شد این نه انفجار اتمی بوده، نه انفجار نمیدونم فلان بوده، یه خلای اکسیژنی ناشی از انفجار یه چیز دیگه بوده، اونم که پرت شده آدم نبوده.
یه نکته عرض بکنم آقای دکتر داوودی در تایید همین فرمایشات شما، چون میخوام که الان از بحث، یعنی موضوع زندان اوین و اتفاقاتی که حالا دیشب افتاده رو مطرح کردیم، میخوام که حالا شنوندهای ما فکر نکنن که این اطلاع رسانیه و دقیقاً این اتفاقات افتاده. ما داریم راجع به شایعاتی که رسانه‌های بیگانه ساختند و ازش به عنوان ابزار تبلیغاتی بر علیه نظام استفاده کردن صحبت میکنیم، وگرنه خب واقعیت اصلا هیچ کدوم از این اتفاقات نیست، کما اینکه توی مقاطع دیگر هم نبوده. حتی اعلام کردن که حالا زندانی ها رفتن رو مین و مین ها منفجر شده و خیلی ها کشته شدن و 1000 نفر کشته شدن و این نفر به قول شما زخمی شدن. اینو رو ما داریم عرض میکنیم که شایعاتی است که رسانه های غربی مطرح کردن.
تذکر خیلی به جایی بود، جهت اینکه ما خیلی وارد بحث تخصصی میشیم باید اونوری که یه بار تکرار کنیم که آقا این که آن درمیگه نظر اونا.
بله.
حالا جالبش اینجا بود که بی‌بی‌سی اینا میگفت سرایمکار روش اومد تحلیل میذاشت، از اون طرف مسیح علی نژاد یه توییتی زد، اینش دیگه ما مونده بودیم اینه دیگه، حالا
کجای دلمون بذاری؟
آره این بچه رو دیگه چیکارش کنیم؟ که چه نشسته ایم که مردم فرزندانتون رو دارن اونجا قتل عام میکنن. یعنی شما بعد جالبه شما پنجره رو وا میکردی، خیابون رو نگاه میکردی، هیچ خبری نبود، اما وقتی میرفتی توی رسانه هاشون تقریبا تهران، همه تهران در حال
رو هوا بود.
خب ببینید این تصویری که میسازه، بعد هم میاد پخش میکنم یه ببینید اینه که من میگم اونه، شما آرام آرام درگیر جعلیات میشه و مورد مرحله سوم میشه. مرحله سوم چیه؟ اصلا همه این قضایا چرا یادشون افتاده؟ به خاطر مرحوم مهسا امینی بوده. ببینید پس خود رسانه های بیگانه یادشون نرفته، اینها استارتی رو شروع کردن که بتونن فردا به چیزهای دیگه ای برسن. و این موارد دیگه و این قواعد دیگه عمدتا ناشی از دو تا مسئله است. یک، چنگی میگن شهر که شلوغ میشه قورباغه هم عبارتا میخونه.
بله.
وقتی که فضای ذهنی مخاطب شلوغ شد، دیگه هر چیزی رو که اینها بیان راست و دروغ میخوان در واقع بفرستن تو ذهن مخاطب و ازش ریاکشن بگیرن. و نکته دوم، حیات رسانه‌های بیگانه چه زمانی تضمین میشه؟ موقعی که شما کف خیابون ناامنی اتفاق بیفته.
بله.
پس هر آن تکنیک و وسیله و بهانه و سوژه‌ای که بتواند کف خیابون رو مجددا شلوغ بکنه به اینا ازش دریغ ندارن، ازش نمیگذرن.
بله.
ولو به اندازه فضا سوزنی. از هم جنبندی کنم آقای عزیزی، ما فضایی که توی رسانه‌های بیگانه داریم یک فضای زیستی است که اینها میخوان انقطاع ایجاد کنن بین عقلانیت در ذهن مخاطب و میدان، بین این دوتا میخوان بشینن و شروع کنن کار کردن. در حالی که مردم به وضوح میدونن، من چند شب پیش داشتم با همین رادیو گفتگو میکردم، همون لحظه که من داشتم گفتگو میکردم خدمت دوستان اعلام کردم، گفتم الان بی بی سی داره میگه این میدان شلوغ، ملت دارن همدیگه رو میکشن. گفتم بنده همین الان تو اون میدان وایسادم، بینه با این لایت خبری ببینید همونجا وایساده بودم من. گفتم من الان همینجا وایسادم، دارم با شما مصاحبه میکنم، نمیدونم این کشت و کشتاری که ایشون داره میگه شاید ماها گرمیم حالیمون نیست، والا این خبرهایی که میگن نیست.
این شد داستان همون تصاویر و عکس ها و فیلم هایی که جعلی ساخته بودن و با فتوشاپ طراحی کرده بودن و تو فضای مجازی پخش کردن تو این روزهای اخیر، و بعد هم دستشون رو شد و تصاویر واقعی نشون داده شد توسط حالا
اصلا رسمن آموزش دادن چگونه کمر خود را با فتوشاپ ساچمه‌ای کنید که بگید ما رو زدن. این دیگه خب میدونید اینا مثلا هالیوودی رفتار میکنن با موضوعات دیگه.
بله.
این سبک رسانه‌های بیگانه است. پر همین نکته که خیلی حائز اهمیته، این بند آخر عرایض بنده باشه، در خصوص مخاطبین عزیز ما رسانه های بیگانه رو از این بعد اگر هم میبینن جهت فان ببینن، چون اینها بیشتر توهم، این رسانه های بیگانه عمدتاً توهم میدان دارن تا واقعیت. اگر این رو نداشتن الان مسیح علی نجات رو لای منگنه نمیذاشتن، به رغم همه حمایت هایی که ازش کردن و همه هزینه هایی که براش کردن رسیده به اینجایی که ما الان خیلی سالم و ساده داریم توی خیابون ها عبور و مرور میکنیم. الحمدلله مردم هم اون خطوطی که باید فاصله میدادن بین اون اتفاقاتی که اونها دارن شارژ میکنن با واقعیت میدان رو هم انجام دادن. پس رسانه های بیگانه از این بعد دو تا کار جدی رو انجام خواهند داد. یک، فضا رو به لحاظ ذهنی رادیکال تر میکنن. شما در این شک نکنید، چون نمیخوان بذارن موضوع به این راحتی ها در واقع تمام بشه. و نکته دوم، به شدت روی ذهن در واقع امتحان نشده مخاطب کار میکنم. ببینید الان من و شما در تهران هستیم، اگر بگن در فلان استان به هم ریخته، من و شما که امکان راستی آزمایی نداریم.
بله.
میگیم شاید یه چیزی هست. شما مبناً رسانه های بیگانه رو در ذهنتون حتی به اون شاید هم نرسید، چون قطعاً داره چیزی رو جعل میکنه که در پی اونجا بتونه تحریک ذهنی ایجاد بکنه. و این رو هم فراموش نکنیم، بعد از یه مدت وقتی ذهن خسته میشه، حرف حق و حرف صحیح رسانه های داخلی رو هم دیگه نمیشنوه، کلن بایکوت میکنه، همه چیز رو میذاره کنار. مخاطبین عزیز ما خیلی دقت کنن که رسانه های بیگانه ذهن شما رو، ذهن ما رو، ذهن مخاطب رو به مرحله فریز شدن و به مرحله در واقع بی‌اعتنا شدن سوق ندن. این یکی از مهمترین روش هایی که این دوره نسبت به دوره های قبل روش تاکید
می‌کنه. به همین دلیل هم رفتن سراغ مسائل قومیتی دیگه، یعنی اقوام رو سعی کردن بینشون فاصله ایجاد بکنن و تفرقه ایجاد بکنن و اتفاقاتی از این دست که البته مردم ایران خیلی بیدارتر و هوشیارترن. یک رهبر فرزانه و هوشمند و دقیق و مدبر دارن که خیلی ریزبینانه و موشکافانه همه این مسائل رو بررسی میکنن و در بیانات اخیرشون هم که همه این مسائل رو مطرح کردن به وضوح و به درستی. خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی عزیز، شب بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
به همچنین شما و همکاران یا علی، خدا
ارادتمند، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودین و شنیدین بدون خط خوردگی رو. تا فردا شب ساعت 19 هفت شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان که همچنان با ما هستید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست و خوشحالم میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. سامانه پیامکی 30